قلب سالک از نظر روایت دو تا روایت رو مطرح کردم که قابل تأمل، یکی در جزء چهارم اصول کافی در باب ظلمت و قلب المنافق و این اعطی اللسان و نور و قلب المؤمن و این قصر بهی لسانهی. اصل مقدمم خودش مهمه، میگه که ظلمت قلب منافق هرچند که خیلی زبان آور باشه و سخنور، و نور قلب مؤمن هرچند که خیلی کم صحبت و کم ادعا باشه. بعد حضرت امام باقر علیه السلام یه روایتی میخونن، روایت خوبی هست تو این باب، اگر رسیدین خودتون رجوع بفرمایید. روایت نیست که القلوب و ثلاثتون، سه نوع قلب داریم: قلب و منفوس لا یعی شیئا من الخیر و خوبه قلب الکافر. یکی قلب منفوس است، یعنی درست وارونه شده است، شکسته شده است، از مرز خودش خارج شده. خب اگه قلب، مقام قلب، مقام دریافت غیبه. قلب منفوس یعنی قلبی که اصلاً دریچه ای توجهی به مقام غیب نداره. خب این قلب اصلا به هیچ ادراک غیبی هم نمیرسه با این حالش، که میفرمان این قلب کافر. و قلبون فیه نکتت و سودا فالخیر و شر فیه یعتل جان فایه ما کانت منه قلب علی قلب انسان. می فرماد که قلب دیگه هست که اون قلب چیه؟ گفت سه نوع قلب هست دیگه. نکته ای از تاریکی هست، لکه ای از تاریکی هست. بعد می فرماد خیر و شر در این قلب اصلا در کشاکش هم، گاهی وقتا خیر میان و طرف عشق به خیر پیدا میکنه، پشت سر شر میاد میلش از بین میاد. قلبون فیه نکتت و سودا، یک لکه از سیاهی هست. بعد حالا که لکه سیاهی هست چطور میشه این قلب فالخیر و شر و فیه یعتل جان، کشاکش و توادر؟ میگه که این خیر و شر در این قلب در کشاکش هست. بعد میفرماد که فایهما کانت منه، این منه یعنی از اون خیر و شر کلی گفته است. میگه فایهما، هر کدوم از اون خیر و شر باشن، از اون نوع خیر و شر، غلب علیه، غلبه میکنن بر اون چی؟ قلب. یعنی اگه خیر اون وقت بر این رسید، این درس قبلی را خوب تو ذهنمون باشه که گفتیم همه چیز از قلب ریشه میگیره، چه خیر چه شر، چه خواستن، چه تعقل، چه دیدن، همه این مال قلبه. حالا اگه قلب خیر برش جلوه کرد، وقت نوع دیدنش خیر میشه. بعد این که میفرماد اینا یعتل جانن، روش دقت کنید، یعنی هی عجله نسبت به هم میکنه. آدم میاد خیری بکنه، زود شر عجله میکنه. ساعت این طوری میشه دیادن تصمیم میگیره که نمازشو با تومنینه بخونه، همان که داره تصمیم میگه نمازشو تومنینه میخونه، عجله میکنه برای شهر که بخونی به کارمون برسیم. وقت چون نکته سودا داره، اینجور نیست که خیر احاطه کنه، خیر بروز میکنه، شر حکومت میکنه. نمونه شادم تو خود من که تو خودم میبینم که گاهی وقتا درست وقتی که میای خیری رو پیشه کنیم، نه همون خیری که پیشه کردی دریچه میشه که یه شری به آدم برسه، یه شری تصمیم آدم رو سوس کنه. و قلب مفتوح که نظر مؤلف رو این سومی است، قلب مفتوح از اصلا اسمش مشخصه، یعنی قلبی که دیگه باز شده است، یعنی نه قلب وارونه است که هیچی بهش نرسه، نه قلبی است که دریچهش رو تاریکی گرفته باشه. می‌فرماد این قلب فیه مصابیح تزهر و ولایت و نوره الی یوم القیامه و هو قلب المؤمن. در اون قلب چراغ‌های پرنوری هست. حالا شما تعبیر را ببینید، خب تعبیر از معصومه، این تعبیری که عرفا دارن که واژه اون تجلی که بهشون میرسید به نور تعبیر میکنن، واقعا چیز دیگه نمیشه گفت، هرچند که این نورم نیست. بعد میفرماد دیگه این از بین میره، خاموش نمیشه. حالا این نور چیه؟ خب تجلی اسماست، یعنی نوری که به قلب مفتوح میرسه اون تجلی اسماست. حالا بعدا میخونید تجلی اسم علیمه. خب قلبی که اسم علیم بهش برسه اصلا همونطور حوادثو بهش علم داره دیگه، تا کسی که اسم علیم بهش نرسه. خب معلومه که اسم علیم، اسم سمیع، اسم بصیر وجود آدمو تغییر میده. اصلا قلبی که به اسم علیم عالم بشه تمام تجزیه و تحلیلاش با بقیه حتما فرق میکنه. حالا این قلب باز شده یه قلبیه که تازه همین اسم علیم بهش میرسه، هم جرقه‌ای نیست، یه مقام خیلی بالاییه، چون در مقامای اولیه تجلی میاد اما میره، در مقام بالاست که میفرماد لا یدفع نوره الی یوم القیامه، تا روز قیامت این نور از این قلب خارج نمیشه. الی یوم القیامه یعنی تو قیامت هم پس هست. اخ چقدر نکته توش است، یعنی قلب عارف سرمایه نورانی خودش رو دارد، حالا برزخ هم از همین استفاده میکنه، قیامت هم از همین قلب استفاده میکنه. حالا این قلب قلبیه که بهش میفهمان قلب مومن است. فرمایش ایشون پس اینه که قلبی که به حیات طیب نایل بشه ادراکاتش عوض میشه. بحث رو رفت بدیم به بحث قبلی، گفتیم حیات طیبه اسمش روش است، یعنی حیاتی که نقصارا و محدودیت را نداره. خب چنین حیاتی ادراکاتش یه ادراکات بالایی است که اینجا می فرمان قلبی است که نور الهی درش تجلی می کنه و همیشه می سرمایه را داره. بعد می فرمان که این قلب حتما دیگه از حجب ظلمانی آزاد، یعنی حتی بین حجب ظلمانی و نورانی هم نیست، چون در ابتدای راه آدم این طور میشه، حالا بالاخره ظلمت ها میگیرندش، اگه میل کند به ظلمت ها اون جرقه های نورانی میره، ولی اگه بیگیرندش ولی این میل نکنه دوباره برمیگرده به مقامات نورانی. بله حالا این جلوه های دام روایت هم داریم که پیامبر می فرمان نفحات الهی نفحه فوق نفخه است، یه نفخه داریم یه نفحه، در روایت هم نفحات است، اون مقامات نورانی پر محتوای غیبی را میگن نفحه. میگهد که نفحات الهی دائم بر شما میدمه، اگه قلبتون آماده باشه میگه، اگه نیست خب یه چاره ای بکنید، نفحه دیگر بیاید خواجه تاش تا از این هم وانمانی. یه وقت آدم یه نفحهی میاده میده قفلت داره، پیغمبر میفرمه حالا دوباره میام شما اونم بگیرید، مواظب باشین دوباره اون نفحه دوم شما رو محروم نکنه. اون نفخه چرا؟ اون نفخه است، یعنی ظاهرا نفخه یک حضور شدید داره اما لطیفش را نفخه بهش میگه. میفرمان آقا که نحق فشاندان نور را بر جانها، همون نور نفخه را، مقبلان برداشته دامانها، وان نثار نور هر کو یافته، روی از غیر خدا برتافته، هر کرا دامان عشقی نابوده، زان نثار نور بی بهره شد. بعد که این روایت رو میگن، یه روایت دیگه باز میفرمان این شعر خونه صفحه 109 سطر آخر، باز چون اشاره به یه روایت هست خوبه بخونیم. میدونین که روایت نیست که جمال و جلال حق در دو انگشت خدا گیره، تو اصل روایت، یعنی ما یه جمال، این اسماء جلال و جمال بر ما باید بتابه. بعد روایت میگه که مثل دو انگشت الهیست که اینا با مظهر یکیش جلال است، با جلوه یکیش جمال. اینجا میفرماد نور قالب ایمن از کس و این قالب ایمن از کسف و قصق. گفتیم یه نور همین نور معمولیست دیگه، این نور معمولی هم زوال پذیرست هم کثیفه، یعنی هر دوش. آخه کنون این نور نهایتش اینست که ما این دیوار هم میبینیم، آخه این دیوار حالا چی چیه که ما این همه پوزشه بدیم که میبینیم؟ یعنی نور معمولی خودش کثیفه. چرا؟ چون ماده است. یعنی چی؟ یعنی هیچی نشونه ما نمیده، اون چه نشونه ما میده خیلی چیز نیست، تازه زوال پذیرم نور پا. بعد میگه یه نوری هست خیلی بالاتر از اینا، به پای مقامات نورانی را از این نورا جدا بدونیم. قصر هم یعنی تاریکی در میان اصبعین نور حق، همون دو انگشت نور حق، جزها را روی ها سوی فل است، بلبلان را عشق با روی فل است. همه به اون سو دارن میرن و اون نور باعث میشه که ما اون کل را ببینیم، یعنی از این جزآ نظر به اون کل بکنیم. روایت دوم باز در جزء سوم اصول کافی، همین جلد سوم کتابی که شما دارین، میفرماد که در باب ترک و دعاء ناس، روایت این از ان الله عز و جل اذا اراد به عبد خیرن نکت فی قلبه نکته من نور فاذا لها سمعه و قلبه. خب این روایت هم روشن بشیم، بعد مقدمات خوبی داریم. حضرت رسول صلوات امام صادق علیه السلام میفرمان که خداوند وقتی که اراده کنه یه خیری به من بشه، چی میده؟ مال و منال نمیده، نه کتفی قلبه، میتاباند بر قلبش نکته ای تابشی از نور. نتیجهش چی میشه؟ فعضا لهو سمعهو و قلبه. خب از این چی نتیجه میگیم؟ میفرماد پس به وسیله این نوری که خدا بر قلب این بنده میتابنه، چشمو قلبش یا گوش و قلبش اینجا نورانی میشه. خب پس اصل بحث باید روشن بشه که چشم و قلب یه نورانیت داره یه ظلمانیت، سمع و بصر یه نورانیت داره یه ظلمانیت، که حالا حضرت میفرمان اگه خدا این بنده را دوست داشت نورانی میکنه قلبش را، بعد نفرمودن فقط قلبش، سمعش را. در روایت مشهور قرب نوافل که بعدم میخونیم میفرماد چشم و گوش و دست و پا با پا با دست و اینا هم پا با دست میشه که الهی میشه. اینجا عنایت بفرمان درس قبلی را دوباره گفتیم، تمام حرکات و سکنات و تعقلات و تفکرات ما ریشه در قلب ما داره. ولی اگه قلب ما نورانی بشه، تمام این حرکات و سکنات و تفکرات ما فرق میکنه، اصلا یه دستگاه دیگه میشه تفکر ما. اینجاست که خیلی وقتا میبینیم یه مباحثه با یکی فایده نیست، اصلا میگن جدل فعل کن. چرا؟ چون اصلا از دو پایگاه مسئله رویت میشه. وقتی از دو پایگاه رویت بشه، اون چیزی که این میگه در پایگاه خودش هم حقه، نمیتونیم شما جداش کنیم ازش، چون این با مقام قلب خودش اینا حق میبینیم. شما هم که نمیتونیم قلب این عوض کنیم، پایگاه نمیتونیم جدال است. اینه که گفتن هر که را اسرار حق آموختن مفت کردند و لبانش دوختن، به همین معنا شاید باشه که دستگاه تجزیه و تحلیل آدم عوض میشه. قلب آدم اگه تغییر کرد، فکر آدم هم تغییر میکنه، دستگاه فکری تغییر میکنه. درسته که بالای همه کمالات پایینیه را داره، ولی دیگه در ظرف پایینیه نمیتونه حرف خودشه بریزه، بهتر سکوت کنه. میفرماد که ادراکش عوض میشه، تجزیه و تحلیلش تغییر میکنه. برای همینم عرض من که یه روز میخواستم بکنم، همین حالا عرض میکنم، اینه که در دستگاه عرفان شما یه جاده خاص رو انتخاب کردین، در دستگاه قرآن شما جاده بسیار وسیع رو انتخاب کردین که عرفانم توشه. شما اگه دیدین فراغت ندارید که در دستگاه عرفان ها بگذارید، خب به دستگاه قرآن رجوع کنید. اگر مذاق بدون مذاق عرفان نباشه، آب عرفان ها بگذارید، فرصت استفاده از قرآن هم از دست میدید. ولی اگه در دستگاه قرآن ها بگذارید، هرگز محروم نمیشید. یه مثالی بزنیم شاید اینا امروز حل نشه. در نظر بگیرید که یه وقته که شما در یک رشته تخصصی وارد شدید، اما علم اون رشته را نداشته باشید، هرچه هم اون علم به شما ارائه بده برای ما بیگانه میشه. حالا اگه ما بیان اینا در یک شرایط کلیتری واردش بشه، هم از این علم بی بهره نمیشید، البته به اون شدتی که در تخصص گیرمون بیاد گیرمون نمیاد، هم از بقیه رحمت ها بی‌بهره نمیشه. اینه که قرآن یه دستگاهیه که همه استعدادها رو جواب میده. عرفان درسته است عمق قرآن است، ولی اگه کسی مذاقش نداشته باشه هیچ چی گیرش نمیاد. اولین شرط عرفان فراغ، یعنی این فراغت اگه نباشه، این علمی هم که امروز برادون استدلالاً پذیرفته شد، چون بعد حس نمی کنی و چون باید حس کنی، علمش هم ممکنه نه بدون. یعنی چیزایی که مقدماتش استدلال است ولی مؤخرات شهودی است، اگر شرایطتون برای رسیدن به شهود فراهم نشد، مقدماتش هم ممکن بشه. خیلی چیز بدیه است اگه آدم تو این راه با بگذره، ولی مشاغل اجتماعی و مشاغل قلبیش اونقدر باشه که نتونه برای این علم خودشو فارغ کنه. اگه نتونه دادم خودش رو فارغ کنه، علاقه کافی نیست، فراغت نیاز. او وقت دوباره تاکید میکنه، او وقت از اون نصیبی هم که باید نصیبش بشه بی بهره میشه. این یک فرصت به دست آوردن یه نصیب برترم از دست میده. خب علیکم به قرآن، خب قرآنه برای همین گذاشته، قرآن معدبت الله روایت ده. یعنی یه سفره گسترده ایست که هیچ کس محروم نمیشه. یعنی به نظر من بسیاری اونایی که طالب حقایق هم ولی یا ذوقش ندارن یا فراغتش ندارن، وظیفه‌شون از به قرآن رجوع بسیار بسیار بیشتر. چون اگه دیدیم بعد چندین و چند جلسه تقریبا چیزی گیر نیوردی، حیفه که وقت اون رو بگیرن. یعنی رجوع کنید به قرآن، بسیار چیز گیر میاد بسیار. اما اگه دیدید که نه، یک جاده داری که تیزیست که شما حالش دارید توش بدید، خب این جاده عرفان. عرفان عمیق است اما این عمقش نباید ما را گول بزنه هیچی گیر نیاد. عرفان عمقی دارد که آدم به قرآن و انشاءالله باطن قرآن دست پیدا میکنه، ولی اگه آمادگی نباشه هم از قرآن محروم میشه هم از عرفان. ما که خودتون میدونید این توفیقی که شما خدا بدون داره تو این جلسات، این توفیقی که همیشه آدم نداره که، نه بنده توفیق دارم خدمت شما باشم، نه شما خدمت درستی که ما هم در خدمتشیم همیشه میتونیم باشیم، این محاله. یعنی خدا توفیقا میده تا ما امتحان خودمون رو پس بدیم. اگر خوب امتحانمون رو پس ندیم، اگر خوب استفاده نکنیم، حتما میگیره. حالا شما حساب کنیم 5 سال دیگه، 4 سال دیگه، 3 سال دیگه توفیق این که یه جلسه بیان نداشته باشید. زندگی همیشه اینقدر راحت نیست که آدم راحت بیاد یه جلسه ای و راحت بشنه، فراغت ذهن داشته باشید و اینا یه توفیقای خیلی بزرگه. حالا اگه این توفیق رو حالا دارید ولی درست استفاده نکنید، بعد که این توفیقا باید از نتیجش بخورید، نتیجه ندارید. اگر دیدید که با این بحثا حال و حسی درتون ایجاد نمیشه، به نظرم باید به قرآن رجوع. یعنی چیزایی که اینجا میخواید و نشده گیر بیارید، حتما در کلاس قرآن و شاگردی قرآن گیر میاد، الا اینکه اون قرآن است در یه دستگاه خودش. این عرفان است. عرفان نبی بهره از قرآن است، نه فقط به متوسط قرآن قانع. تفکر هر انسانی متوسط قرآن رو دریافت میکنه. عرفان یک ذوقی است یا یک اشتهای بلندی است برای اینکه از متوسط هم میخواد بیشتر گیر بیاره. ولی معلوم نیست که کسی که اون فراغت رو برای خودش ایجاد نکرده است یا نشده ایجاد، آقا دست ماست. میگه شما حساب کنید یک کسی که وقت 1000 مشغله اجتماعی داره، اینا اصلا انتظار ازش نیست که اون فراغت داشته باشه. این با نیت پاک خودش در همون مشاغل اجتماعی مدد تکوینی بهش میشه. اما این اگه بیاد در بخواد تو وادی عرفان تو این شرایط پر مشغله پا بگذاره، این از قرآن هم خودش محروم میشه. یعنی شما حساب کنید هفته 1 جلسه در خدمت قرآن آدم باشه، خیلی چیز گیری، الا اینکه هم بیشتر بخواد هم آماده بیشتر خواستن رو در وجود خودش ببینه و آماده. پس این که میفرماد اگر خدا خیلی را برای بندش بخواد، قلبش را یه کاری میکنه که این نوع درش باشد و سمعش هم باشد، از این را این روایت که منحصر به عرفان نیست، که این روایت معصوم است برای کل بشری، ولی در عرفان از این روایت یه دستگیره یه خاصی را میچسبد. آیا بهترین دستگیره است؟ اگه درست برین بله، ولی اینقدر ما آقای رفت مطلق نگریم که بگون آخر عرفان چیه؟ باید ببینیم مگه همه ای ما به آخرش میرسیم؟ این بهترین دستگیره آخر کار است. حالا اگه ما به اولش رسیدیم و به دومش نرسیدیم و در یه جای دیگه ما تونستیم به 4 و 5 برسیم، باید حساب خودمون را درست بکنیم که اون سوم و چهارم شاید بهتر از این دستگیره بود. نگون که در عرفان به اون مقامات عالی میرسیم. ببینید شرایط فکری و اجتماعی دون اون هست یا نیست. میفرماد مراتب تجلی نور، چون به خصوص از امروز که میخوایم بحث کنیم اینا خیلیش احتیاج به تجربه شخصی خودمون داره، خدا کمک میکنه البته، ولی تجربه شخصی باید بشه، اگه نه انکار میشه. تأکید جلس همون اول هم دوباره بکنم، یعنی اگه این تجربه شخصی را شما بعد از یه مدتی نیابید دلیل ندارد بپذیرید. پس نمیاد فقط تجربه شخصی را منکر بشین، اصلش هم ممکنه سیه هم منکر بشین. میفرماد که خداوند به قلب مؤمن تجلی میکنه، تجلی نورانی، و این تجلی هم بر اساس ظرفیت هر سالکیه. یه تجلی متوسط داریم، یه تجلی متوسط موقت داریم، یه تجلی متوسط دائم داریم. بعضی ها تا آخر عمرشون در همون تجلی متوسط هست، فقط موقتش دائم میشه. یه چیز خوبیه، این قلب آدم قلب آدمو میگیره. شما گاهی وقتا دیدید قلبتون دیگه انگار در یک کنترل نسبی هست، این همون تجلی اولیه است. خب یه تجلی کامل داریم از دو جهت، هم همیشه هم تماما. اسم حق تجلی میکنه دیگه، نه اسم علیم و سمی، کل اسم، اسم حق. اون دیگه مال ائمه است و بالاتر، یعنی ائمه و پیغمبر. پس این تجلیات مرتبه داره، شکلش هم خودتون حس کنید. ببینید بنا شد به قلب اول برسه، یعنی حتی اگه به سمع و بصر برسه باید از طریق قلب برسه. یعنی مقام انسان مقامی میشه که یه سری پرده ها از جلو چشمش میره دقیقا، یعنی چیزایی را میبینه که قبلا نمیدید و چیزایی را میبینه که بقیه نمیبینه. حالا یعنی این ضبط و این کاغذ و این دیوار را نمیبینه. چرا؟ یعنی یه چیزای مثالی کنار این میبینه، این یکی که همینا درست میبینه. حق اگه تجلی کنه همین عالم را درست میبینه. این از بهترین رویت هاست. رویت حق دیدن عالم بهتر از رویت یه حوری دیدنه. مولوی هم میگه زان که 700 پرده دارد نور حق، یعنی هرچه تجلیات بیشتر بشه شما حق تر میبینید. 700 پرده میفرمید، پرده های نور دان چند، زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین طبق. یعنی پرده های نور را چقدر بدون؟ طبقه طبقه بدون، طولی به اصطلاح حکما. از پس هر پرده قومی را مقام، صفصفن این پرده هاشان تا امام. یعنی مطلق این پرده ها مقام امام است، خود امام مقام تجلی کلی است. اهل صف آخرین از ضعف خیش، چشمشان طاقت ندارد نور بیش. صف آخری یعنی اون پایین تر، نمیتونن بیش از اینه درک کنن. یعنی قلب اصرار برای کشف حقیقت بیشتر نداره. یه مثال بزنیم، یه وقته که شما میخواید امشب نماز شب بلند شید، یعنی همه میخواید بلند شید، اما کی محکم بلند میشه؟ اون که اصرار بیشتر داشته باشه، یعنی حق نماز شب رو بیشتر درک. من بالاخره بیدار میشه، یکی است باید بیدارش کنی تا بیدار بشه، یکی است بیدارش هم که میکنی شک داره بیدار شه بلند شه یا نشه، یکی است اعتقادم داره اما میگه حالا بخوابی. ببینید اینا بهش میگن تجلی شدید و ضعیف. در ابتدای هم همینه، یعنی
حق بودن نماز شب مسلمه برای همه ما، ولی برای هر قلبی یه نوع تجلی نداره. یعنی یکی از اون چنان تجلی میکنه که طرف همه چیزا یادش میاد، نه خستگی فردا را نه کسا، اصلا اینا براش معنی دیگه نمیده، این براش معنی میده. و آخریه اونم حق میدونه. ببینید بس در هر دوی اینا نماز شب، نماز شب یعنی حق، حق دیگه، حرکاتش که ملاک نیست، حقانیتش ملاک، اینا حرکات ظاهر اون حقانیته. او آخری هم اینه حق میدونه، ولی تجلیش چقدرست؟ اونقدرست که همه منافعش رو حفظ میخواه کنه. یعنی این ظرفیتش کمه، برای همین ظهور این حق در این کمه. چون ظهور این حق در این کمه، بقیه چیزایی که حق نیست حق میبینه، فانی نمیشه تو حق. حالا برای مثال وان صفه پیش از ضعیفی بسر، تاب نارد روشنایی بیشتر. ضعف چشمه، ضعف چشم مثل همون مثال که عرض کرد، این اصلا نمیبینه نماز شب رو بیش از این که متردد است بلند شد یا نشد. یعنی ضعف چشم به این معنا داره، نه به این معنا که این چشمش داره. روشنی کو حیات اول است، رنج جان و فتنه این اول است. میگه این روشنایی به این خوبی که حیات جان انسان است، تمام حیات جان انسان اینه که اون نور الهی بر قلبش بتابه، تازه مزاحم این آدم چشم احور، چشم دوبین، خیلی تعبیر خوبیه. چرا دوبینه؟ هم دنیا را میبینه هم آخرت را میبینه، هم نماز شبا میبینه هم دنیا را. این دوبینه، یه بین داریم که فقط حق میبینه، یه نابینا داریم که فقط ماده رو میبینیم، یه دوبین داریم متردده، مثل همین آخریه که مثال زده. یعنی هم دنیا رو یه جوری جدی میبینه که خدا به حق امام زمان چشم ما رو بیدار کنید که اینجور که دنیا هست بده، هم غیبا درک میکنید. این دوبینی باعث میشه که تازه نماز شب اولی عزائم بشه، سخت بهش میگذره، رنج جان و فتنه این احول است. بعد میگه خب اگه تو ادامه بدی، آخه یک کدوم انتخاب کن؟ تو که در تئوری و در اندیشه میدونی اون حقه، خب بیا یواش یواش این دوبینی رو ضعیف کن. با چی؟ با گرفتن حق. احولی ها اندک اندک کم شود، چون ز 700 بگذرد او یم شود. میگه اگه تمام پرده ها رو در اون دیگه، این مقام اتصال است، همون مقام نفس کل که گفتیم اونجا دیگه واسطه نیست. این 700 نوره، اونجا دیگه اصلا یم یم یعنی دریا دیگه، یعنی دیگه یم است دیگه، این خودش پاک کننده است. بعد تا اونجا باید شما چه کار کنید؟ به امام اقتدا کنید. اونجا امامه، البته کسی به اون مقام جز امام نخواهد رسید، ولی بالاخره اون مقام هست، مقام ولایت کل بهش میگن. یعنی دیگه در اونجا حرکات و سکنات شما عین حق است. آیا حالا در عمل کسی به اونجا میرسه؟ ما نمیدونیم، ندیدیم. اما در تئوری چرا؟ یعنی در تئوری این راه محال نیست. اما آیا این مگر نه اینکه یک مدد خاص میخواد؟ خب این مدد ما خاص رو به ائمه کرده. آتشی کسلاه آهن یازدر است، کی سلاح آبی و سیبه تر است. آخه کی آتش باید بهش بزنن؟ کسی که ظرفیتش رو داشته باشه. آخه به سیب و آب آتش بزنن، اون میتون چروکیده میشه، دونم تر بخار میشه. میگه این نور بلند روح افزا لازمش یک قلب پر ظرفیت. سیب و آبی خامه ای دارد خفی، نیچو آهن تابشی خواهد نیچو آهن یعنی پچی تابشی خواهد لطیف. این شاید لطیف به اون سیب و آب بخوره. منظور این روایتم، این دعا هم خوبه. یا من انوار و قدس هل ابصار المحبی هرائقه و سبحات و وچه هیل قلوب عارفی هشا اقر. ای خدا، ای کسی که نور قدس، نور قدس دیگه بالاتر از نور، نور اول عرفان آدم حس میکنه. نور قدس این اون مقامیه که دیگه هیچ نقص و نزولی نداره. قدس یعنی بی نقص، لازمش همون مقام یم بودن است، اتصال کامل. حضرت که میخواد صحبت کنه از اون مقام با خدا صحبت میکنه. یا ای کسی که انوار قدست، اون نورهای بلندت درخشان است برای چشم عاشقان محبی، و سبحات و وجههی، و ای کسی که انوار وجه تو برای قلوب آگاهان و عارفانت شتابان است. در همچین مقام صحبت میکنم. حالا ظهور انوار در مصادق، در مشاعر صادق، اما نور انوار میشه.
در حدیث قبلی
نه، اینجا مختصر میخواستن بکنم، چون بعد روایت داریم، یعنی روایته که بخواییم با روایت تفسیر کنیم دلیل نیست که منظور همه اعضاست. مشهورترین روایت اون حدیث قدسیست که بعد میخونیم کنت و سمعه و بسره و یده، اینه که اینجا لل اختصار سمع و قلب و بودن. ولی چون بقیه روایت کمک میکنن، همه چی مؤمن، وقتی شما در علم النفس خوندین دیگه، نفس شما اگه شدید شد، این نفس همه اعضای شما رو به تمام درش حاضره، پس دیگه جایی برای سمع و قلب نمونه. این یعنی چه که ظهور انوار در مشاعر سالک؟ ما دو نوع شعور مشاعر، یعنی مشاعر ظاهری داریم، یعنی همه حواس پنجگانه، و همین حواس پنجگانه باطنی داریم. شما وقتی فکر میکنی، تخیل میکنی، اینا مشاعر باطنی دینا به کار میرسه. وقتی میبینی همین پدیده ها رو میبینی، مشاعر ظاهری دینا به کار میرسه. میفرماد که اگر نور حق از طریق قلب، سیستمش هم قبلا گفته است، قلب که تمام ادراکات ما رو تحت تاثیر قرار میده، اگر نور قلب، اگر نور حق بر قلب سالک تابی، تمام ادراکاتش عوض میشه. خیلی عجیبه، یعنی اصلا اون چیزایی که مایه قصش بود عکسش میشه، گاهی وقتا مایه خوشحالیش میشه. گفت یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامدان گه گله کن. یعنی هر چه تو میخوای بهت داده میشه. حالا شاید حتی اینجور باشه، ببینی نعمتهایی که بهت دادن و تو مصیبت گرفتی، اینم یه نوع رویت هست، چون خدا ارحم الراحمین است. برای توضیح مطلب این آیه را نگاه کنیم، صفحه 111 سطر آخر. افلم یسیرو فلعرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها و آذان یسمعون بها. میگه آیا چرا اینا نمیرن یه نگاهی به احوال امم گذشته بکنن؟ خیلی بهترین نشانه بیداری قلب اینه که ببینید که سرنوشت ملت ها از سر غفلت به این بدبختی افتاد. شما میدونید که ادراک درک آینده، نه آینده وهمی، آینده حقیقی برای اهل دنیا بسیار مشکل در حد غیر ممکن است. یعنی تقریبا همه امتها نابود شدن، فقط به جهت اینکه ظلم کردن و نتونستن آینده ظلمشون رو درک. یعنی تازه با ظلمشون آینده وهمی درک میکردن، میگفتن اگه این خونه را با تقلب بسازیم و به قیمت خوب بفروشیم دو برابر میشه حقوقم. یعنی وهمی حادثه ها را بررسی میکردن و عموماً هم عکسش نتیجه میگرفت. اینجا میفرماد که چرا نمیرن سرنوشت امم گذشته را ببینن، که اینا اگر ببین چرا اگه برن فتکون لهم قلوب یعقلون به، که که اگه برن ببینن برای اینا قلبی به وجود میاد که میتونن با این قلب تفکر کنن. یعنی اگه بتونن حوادث امم گذشته را درست تجزیه و تحلیل کنن ادراکشون بلند میشه. و آذانون یسمعون بها، یعنی فتکون لهم آذانون، یعنی برای اینا گوشهایی به وجود میاد که با اونا میشنون. خب شاید بگون همه میشنون، نه، بعدش اومده از گفته از غیر این آدم ها هیچ دیگه نمیشنون، یعنی بقیه کرند و کورن. بعد میفرماد فإنها لا تعمل ابصار. آذانون یسمعون بها فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قلوب التي في الصدور. آقا اینا این چشم حسیشون کور نیست، اینا قلبشون کوره، توان درک حادثه را ندارن. خب یعنی چه؟ یعنی شما در نظر بگیرید یه روستایی را تو این بیابونه که ما میریم همه اون دیدیم دیگه، یه شهری است ما اثراتش میبینیم، خاک شده است، یه روستایی اصلا هیچ چیز ازش نمونده، فقط میفهمیم اینجا یخته ساختمان خرابه هست. هر کس یه جوری نمیبینه مسلم، نه، یکی این رو از دید مادی میبینه که آب نداشتن از بین رفتن، آخه چرا قبلا آب داشتن ده این همه موندن و ساختمان ساختن. این چشمی که آدم بتونه اینا ببینه که رفت بده به بی دینی و بی ایمانی، این چشم رو خدا میگه چشم، میگه اگه بری درست ببینی تازه قلب پیدا میکنی و گوش پیدا میکنی، و اگر نرید و درست نبینی قلب و گوش نداری. حالا چرا قلب و گوش ندارید؟ چون قلب دون فور است، گوش هم ندارید. اینجا ما هم مثالش گرفتیم هم شاهد ها. شاهدش همینه که فرمایش مؤلفه که آقا میخواه بگه قلبا کور میشن. نکته اینه که قرآن فرقش با همین مثال همینه با قرآن فیل مجلس مثال میاره، میگه ببینید امم گذشته را، اینا را اگه خواستید ببینید باید که رمز نابودیشون را بتونید درک کنید. اگه رمز نابودیشون را درک کنید قلب پیدا میکنید. اولم یسیر چرا نمیرن ببینن؟ شاهد مثال آیه دومی یا سومی هم هست که ختم الله علی قلوبهم، که قلبشون کور میشه و علی سمعهم، ما میبندیم مهر میزنیم بر قلبشون. و انا جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه، ما آقا یک پردهی بر قلب این اهل دنیا میزنیم که دیگه نمیتونن قرآن رو درک کنن. ان یفقهوه، هو به قرآن میخوره، یعنی اینا دیگه قدرت درک قرآن ندارن. و فی آذانهم وقرا، و در گوششون یه پرده ای هست. این بالاخره خودش یه مقام است، مقامی که آدم غیب رو در قلبش حس کنه تا تجزیه و تحلیلش بر اساس غیب بشه. البته مرتبه داره، آدم نباید مایوس بشه، چون اگر هم تو این مقامات قدمی برداشتید به این معنی نیست که اشتباه نمی کنی، هرچه آدم نورانی تر بشه کمتر اشتباه میکنه، ولی در مقابلش حجاب ظلمانی است که همش خطا است. میفرماد که ادراکات بالاتر با ظهور انوار در مشاعر، یعنی ادراک قوی میشه، اسرار که برای عده اسرار است برای عده دیگه هیچ اسرار نیست، روشنه. گاهی وقت خودتون شاید دیده باشید که این آقا این خواهر بسیار روی این مسئله مصر است، ما هیچ ادراکی نداریم، این اسرار رو با نورانیت وجود خودش حس میکنه، برای ما باید کلی مقدمه بچینه تا درک کنه. وقتی یک مقامش مقام درک غیب شد، یه همچه خاصیت پیدا میکنه که اون چیزی که برای ما شاهد نیست و مشهودیست برای اون شاهد است. مولوی میگه، خوبم میگه، حس دنیا نردبان این جهان، حس عقبا نردبان آسمان. شما با حس غیبی و قلبی خودتون دقیقا غیب رو حس میکنید،
حس صحت این حس بجوید از طبیب، صحت آن حس بجوید از حبیب. با اتصال مثال دادم دیشب خدمت بعضی برادر و خواهر بود که شما نشستین دوره هم دارید، هیچ گناه هم نمی کنید، فقط اختلاط می کنید. اختلاط که گناه نیست که، یه لحظه یاد خدا میاد یه مرتبه همین اختلاط رو میره زیر سوال، نقصش پیدا میشه که لغوه. چطور شد؟ صحت آن حس به جوید از حدیث، یعنی این چیزی که در تجزیه و تحلیل اولی هیچ قب نیست، در ظاهر شریعت هم قبیح نیست، یه اتحاد روح با خدا تازه اتحاد نسبی، همین رو میبره زیر سوال. حالا هرچه این شدیدتر بشه اطراف ما چهرهشون عوض میشه. صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز تقریب بدن، یعنی با تسکیه هست او محسوس اندر مکمنی، اونا میگه اون قیدا میگه، لیک محسوس حس این خانه نی. اون مکمن، اون محل پنهانی، میگه اون حس تو مقامش مقام پنهانی است، مال این نیست که این خونه را ببینی. آن حسی که حق بدان حس مظهر است، نیست حس این جهان، آن دیگر است. حق میشه دید با اون حس، یعنی باید بدانیم، اول سیستمش رو بدانیم، روشش انشاءالله از طریق دین حل است. یعنی باید بدانیم که قلب ما توان درک شعور غیبی و نور غیبی رو داره، یک. دو، اگر این شعور رو دریافت کردیم تمام همین ادراکات ظاهرمون چهرش عوض میشه. این جلسه عرض کردم باید دنیا از چشم ما به لطف و کرم خدا از چشم ما بیفته، این دنیا. خب این که راهش همون فتح قلبه، فتح قلبم خوشا آنان که دائم در نمازن، همین توجه دائمی به خدا خیلی کار ازش میاد، خیلی کار ازش میاد. پس میفرماد که حس معمولی از اون محسوساتی که حیات طیب درک میکنه محرومه. خودش هم گفته از حیات طیبه را به کی میدیم؟ به کسی که آماده بندگی باشه. خیلی عملش سخت نیست، نیتش سخت. شما حالا باز تو زندگیتون براتون پیش اومده یه مرتبه میخواید بگید خدا من میخوام بنده تو باشم، همینه ببینید چقدر با نفوذ میکنه. مطمئن باشید اگه عمیق بگید از همه چه عوض میشه. یعنی وقتی میگیم خدا میخوان بنده تو باشیم، اینقدر مشغلمون کم باشه که این تا عمق جان ما فرو بره، همون فرداش زندگی تغییر کرد. یعنی پس ببینید اینا که نمیتونیم بگیم، اینا ما هر رو میگیم اما نمیتونیم بگیم، شرطش اینه که مشغلمون کم باشه. مشغل کم شدن یعنی دنیا ما رو نروباید، یعنی از اون طرف دنیا رو با تدبر و تفکر حقیقتش رو ببینیم، قلب ما آماده نور میشه، این آماده پذیرش نور همان و این اراده های عمیق نورانی هم همان. بله، پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. وقتی اینا طولی هم، وقتی طولی شدن بگو ببینم که حالا من دارم میبینم یا خدا میبینه منم میبینم. به نانیست که من مستقل باشم، خورشید نور میده یا خدا نور میده خورشید. طولی که شد پایینیه تماما در قبضه بالایی است. حالا این شعر دوباره بخونید. یعنی حس نورانی اگه به وجود اومد تمام حس پایینی هم در قبضه اون است. یا اونا حفظش کنید این مشکل نداره، این حفظ میشه. آن چو ذره سرخ به اعتبار خودش و این حس ها چو مس به اعتبار خودش. حالا این حسی که چو مس است اگر در قبضه اون حسی که چو ذره سرخ است قرار بگیره، اینم اون میشه. اندران بازار کهل محشرن، یعنی همه حالا بازار اهل محشر هست. حس مس را حس مصر را چون حس زر کی خرد. یعنی شما با حس مصر میتونید اون دنیا رو حس کنید اما جلب نمیشید. آدم میتونه بفهمه که اون دنیا هست، تو خوابم شما میرین تو برزخ، اما جلب نمیشید آدم.
یعنی جذبه برزخ و غیب به روح آدم نمیرسه، سرایت نمیکنه. حس ابدان قوت ظلمت میخوره، حس جان از آفتابی میچره. حس ابدان، دوباره تکرار حرف قبلی، ما با این حس به مگه چی میبینیم؟ چیزی میبینیم که اون تازه دیدنش چی؟ بحثره انزوای از دنیا که نیست، بحثره درست دیدن دنیاست. حس دنیا، حس ابدان قوت ظلمت میخوره، اما اون حس اصلا از عمق جان است. عمق جان نورانی میشه و بیرون را آدم نورانی میبینه. تعبیر در طول همان خوب تعبیری است، با اینکه تعبیر فلسفی است. بعد میفرماد که اصلا میگه امتیاز انسان در کجاست؟ یعنی شما امتیازتون در اینه که مثل بقیه موجودات حس دارید، یا امتیازتون اینه که امکان داشتن اون حس رو دارید؟ آخه خلیفت اللهی اسمش روش است، علم الآدم اسماء کلها، یعنی مقام آدم مقام تجلی اسماست، و چون مقام تجلی اسماست خلیفت الله است. امتیاز ما به اینه که ظرفیت پذیرش اسماء الهی را در قلب و حس و چشم و گوش و دهن خودمون داریم، در طول هم لطیفانه از حضورش. خب حالا اگر این فعلیت به قوه نرسد، نه خلیفت اللهی، نه مظهر اسمایی، نه از دنیا بهره‌ای بردیم، محروم محروم رفتیم دیگه. این که می‌فرماد که اسم اینا روش باز فکر کنیم. شما اگر دیدید توی مسئله جاهلید، نشده آدم گاهی وقتا میمونه چه کنم میکردش. یکی از راهاش اینه که میگن اسم علیم را بخوان، یا علی یا علی یا علام القیوب، یعنی صادقانه بخونیم دیگه، یعنی راست بگیم به خودم. با صادقانه خوندن مگه حق در اسم علی پشت پرده قلب ما نیست؟ کافیست که این قلب رو ما باز کنیم. این علیم گفتن علم به تکنیک هست، آخه این که علم نیست، این ظلمت هست، در ظلمت روابط رو کشف کردن. این علیم گفتن یعنی از نور بالا همه چیز رو ببینیم. اینجا میگن که این علیم رو که کسی صدا بزنه، خدا با چه اسمی در این تجلی میکنه؟ به اسم علیم. بصیر رو صدا بزنی با اسم بصیر. پس بحث دوتا شد، یکی اینکه خدا اسما داره، یکی اینکه شما خلیفت اللهید، یعنی قابلیت جلوه اسما رو دارید. خب حیفه که آدم قابلیت جلوه اسما رو داشته باشه و این قابلیتش رو تعطیل کنید. پس حالا اگر علیم، سمیع، بصیر اینا در قلب مومن جلوه کرد، همه مشاعر مومن تغییر میکنه. چرا؟ چون لطیفانه است، حضور طولی است، یعنی بالایی تمام پایینی رو قبضه میکنه. بله، گر نبودی حس دیگر مر تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا، پس نبی آدم پس بنی آدم مکرم کی بودی؟ کرم نا بنی آدم برای تجلی اسماء. خود آیه می فرماد که ما می خواهیم انسان را، آدم را خلیفت الله کنیم، ملائکه میگن آقا چرا خون می ریزه؟ میگه آقا مکانیسم خلیفت اللهیش علم الادم اسماء کله هاست، این یک. بعد انبئهم به اسمائهم دوست، یعنی هم میابد هم میپراکند، هم در معرفت تواناست که بگیرد، هم در عمل تواناست که بنموید، هر دوش مقامه، یعنی اصلا غیر این نمیشه. بله، حالا این پاراگراف خوبیه، صفحه 114 پاراگراف دوم، خودتون یه دقتی بکنید، من یه سطرش هم میخونم. پاراگراف دوم، سطر سوم، ظهور اسما، صفحه 104، و تجلی آنها در وجود انسان با ظهور انوار ربوبی، حالا انوار ربوعی هم سمیع است، هم بصیر است، هم علیم است، هم لطیف است، هم خبیر است. در وجود او شروع گشته اول جلوه است. محال است خدا ما را محروم کنه، خدا کنه ما گناه نکنیم که بعد غضب کنه. شروع گشته و تحقق می‌یابد و این تجلی اول از قلب شروع میشه و بعدم در مشاعر میاد. تو دعای کامل اشاره کردن و به نور وجهه کالذی ازا له کل شر، یعنی تمام این اشیا جلوه اون نور است. حالا اگه شما با اون نور متحد باشید این اشیا را اونجور میبینید که خدا میبینه، و اگه اونجور که خدا ببینه ببینیم که دیگه وهمی نمیبینیم، وقت اونجور میفهمیم که قرآن میگه. و قرآن میگه که چی؟ و جعلناه و حشیما و تزروح و ریا، هیچ چیز، یک تکه خشک، خار خشک است. باز این دعا و به نور وجه کلذی تجلیت لل تجلیت بهی لجبل فجعلته دکن و خر موسی صعقا. تو دعای سماد به نور وجه وجه خودت که به کوه تجلی کرد و موسی دید، فجعلته دکا، آقا اون کوه را تکه تکه کرد، موسی هم قشن، یعنی موسی از مقام انسانی بدنی خودش خارج شد، سعقا یعنی نقش کرد رفت تو هیچ استان، از این شعور معمولی خارج شد به شعور بدن. یه جلوه اومد موسوی قلب را از ادراک معمولی خارج کرد، کوه را از استحکام معمولی خارج کرد. اشارم هست که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و اشاره به همین چالاک شد، عشق جان طور آمد عاشقا. این اگه اینجور معنی کنیم یعنی عاشق شد عشق جان طور که ویران شد. عشق جان طور آمد، چی آمد؟ عاشقا آمد. حال بگیم من غیر این نفهمیدم. طور مست و خر موسی صاد، خر موسی صاد، هم طور مست شد، یه جلوه بود، دو تا جلوه نبود، یه جلوه بود، قلب موسی رو اونچنان کرد، طور رو این چنین کرد. خدا به حق امام زمان ما را با نور ائمه که نور الانوارن متحد و آشنا بگرد. اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله.